بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز عرض شد که در فرمایش آقای خمینی که فرمودن احترازیت تقریبا مرادف با مفهوم داشتن است، خدشه شد که نه، مرادف نیست. ممکن است احترازی باشد و مفهوم هم نباشد. امروز بر همین حرف ممکنه کسی خدشه دیگری وارد کنه. حالا نمیدونم کسی اگر وارد کنه باید ما بگید. و اون این که شما یعنی مرحوم آقای خویی با این فرمایشتون که فرمودید اگر قید در کلام انعام باشد و منظور هم احتراز باشد، اینجا مفهوم دارد. این حرفشون و الا مفهوم ندارد. عرض کنم که اشکالی که ممکنه خدشه‌ای که بر این حرف امروز وارد بشه اینه که این فرمایش شما که مفهوم دارد اگر در کلام امام باشد، این خروج از مقسم است. شما فرمودید که اگر مراد مطلق الوجود باشد یا تنافی است یا تنافی نیست. جایی که تنافی نیست فرمودید مثل جایی که غیر وصف باشد و چون صفت مفهوم ندارد، پس بنابراین تنافی نیست. مقسم این بود. قسم دوم این بود که تنافی نیست چون وصف مفهوم ندارد. و باز شما در این رد مشهور فرمودید که اگر قید رو مولا برای احتراز بیان کرده باشد این مفهوم دارد. پس تنافی هست و مطلق حمل بر مقید می شود. مقسم این بود که تنافی نیست و در اینجا در رد مشهور قبول کردید که تنافی هست و مفهوم دارد، لذا گفتید حمل میشه مطلق بر مقید. ممکنه کسی این خدشه رو برشون وارد کنه و این در واقع میشه مثل مفهوم شرط، کما اینکه شرط داخل در قسم اول بود که تنافی هست. تنافی یا بالمطابقه بود یا بالالتزام. بالالتزامش یه مثال شرط بود. قسم دوم تنافی نبود. مثال به وصف زدید. و در رد مشهور که به سه قسم درست کردید، در اون قسم ثالث فرمودین اگر وصف در کلام اولا برای احتراز باشد اینجا مفهومی داره. یعنی مثلا میشه شرط، پس باید داخل در قسم اول باشه نه داخل در قسم دوم. و با این بیان از مقسم که تنافی نیست خارج شده، ممکنه این اشکال برشون بشه. حاصل مطلب اینه که مختار خود ما در پایان این بحث طولانی اینه که فرق است بین جهانی که مفاد مطلق و مقید به تعبیر شما صرف الوجود باشد، یک مصداق علل بدل مولا از ما خواسته با دو بیان، یکی مطلق یکی مقید. خب در اینجا لا محاله، مطلق حمله بر مقید میشه، به خاطر همون ادله ای که بیان شد که ظهور مقید اقوای از ظهور مطلق است بالاخره، حالا از هر جهتی که باشه. پس اگر مفاد صرف الوجود باشد و یک حکم باشد، قطعا مطلق هم را بر مقید میشه. و اما اگر مفادشون مطلق الوجود باشد، به تعبیر احکام متعدد و عدد افراد طور استیعاب، مثل خلق الله الماء طهورا، همه آبها طهورند، هر مصداق یک طاهریت درش هست. اگر این باشد که مفادشون مطلق الوجود باشد، طبعا للمشهور خواهیم گفت که مطلق حمل بر مقید نمی شود. چون وصفاً که مفهوم نداشت، خلافاً لمرحوم آقای خونی که در یک قسم فرمودن قید احترازی اگر بود مطلق همه می شود. به عبارت دیگر، در وقتی که مفاد مطلق الوجود بود تارتا تنافی است بینشون، بین مطلق و مقید، و اخرى نیست. اگر تنافی باشه حکمش حکم صرف الوجوده، یعنی برای رفع تنافی مطلق حمل بر مقید می شود. و اما اگر تنافی نباشد، مثل اینکه جایی که مقید با وصف بیان شده باشد، طبعا للمشهور بگیم مطلق حمل بر مقید نمی شود. پس مثل صرف الوجود نیست، خلافان مرحوم آقای خویی که فرمودن در این قصد مطلق حمل می شود. خب حالا در پایان این بحث به تعبیر آقایون تبصرتون، مل فرق بین صرف الوجود و بین مطلق الوجود؟ خب در این بحث گاهی گفتیم مفاد صرف الوجوده، گاهی گفتیم مطلق الوجوده، یعنی گاهی حکم یکی است، یه فرد علال بدل مولا از ما خواسته، گاهی منحل می شود و همه افراد دارای این حکمه. اون وقت در تقدیم مقید بر مطلق، در اون جایی که مطلق حمل بر مقید می شد، در مقام تقدیم مقید بر مطلق تعبیر آقایون دو جور بود از جمله آقای خوین. اون این بود که فرمودن اگر صرف الوجود باشد، اگر مفادشون صرف الوجود باشد، مقید مقدم است بر مطلق به خاطر ظهورش در تعیینیت. مطلق ظهور در تخییر داره، بین افراد مخیری، مقید ظهور در تعیینیت داره، یعنی حتما باید مستاقمه رو اتیان کنیم. به خاطر ظهور مقید در تعیینیت فرمودن مقید مقدمه و مطلق حمل بر مقید میشه. و اما اگر مفاد مطلق الوجود باشد، فرمودن مطلق حمل بر مقید می شود به خاطر ظهور مقید در احترازیت. در صرف الوجود گفتن به خاطر ظهور مقید در تعیینیت. در این مطلق الوجود می فرمان به خاطر ظهور مقید در احترازیت رضا مقدم بشه. پس در هر دو جا چه مطلق الوجود باشد چه صرف الوجود باشد، در اون جایی که مطلق حمل می شد مقید مقدم بر مطلقه، اما در وجه تقدیم فرق کرد. در صرف الوجود مقید مقدم است چون ظهور در تعیینیت دارد، در مطلق الوجود مقدم است چون ظهور در احترازیت داره. حالا فرق بین اینا چیه؟ چرا فرق داشتن آقایون بین این دو؟ که در صرف الوجود بلند ظهور در احترازیت داره و به این جهت مقدم، در مطلق الوجود، در صرف الوجود منظور در تعینیت داره. خب کس از آقان میشه جواب بده یعنی خشد؟ بله بله فرمایش شما سر جای خودش محفوظه، هم بخوام هیچ ربطی به سوال ما نداشت. حرف در اینه که در همین جایی که مقدم مقید مقدم هست و مطلق حمل میشه، به دو بیان میگن مقیده. در صرف الوجود میگن مقید مقدم است به خاطر ظهورش در تعیینیت، در مطلق الوجود میگن مقدم است به خاطر ظهورش در احترازیت. بگو فرق بین این دو چیه؟ سوال ما اینه. در تقدیم تردیدی نیست، اما چرا یک جا میگن به خاطر تعیینیت، دیگه میگن به خاطر احترازیت؟ این جهتش چیه؟ عرض کردم که حالا معلوم شد که سوال شما اصلا ربطی در وقت نداره. سوال ما اینه قطعا مقدمه، فرق بین این دو چیه؟ چرا دو جور تعبیر کردن؟ بله خب دیگه آقا این نظرشون چیه؟ خیلی خوب، یه مقداری زارن شما نزدیک و مطلب میشید. بله اون چیم خود بنده فکر کردم چون ندیدم کسی عنوان کنه، تقریبا نزدیک می فرمایش آقای فقانی است. در صرف الوجود یک حکم بیشتر نیست. اون حکم واحد اگه درداری مطلق باشد، یعنی مطلق حمل نشود، مخیریم در اتیان اون حکم واحد بین این فرد و اون فرد، رقبه مؤمن و رقبه کافر. و اگر مطلق تقیید شد، اون حکم واحد متعین می شود در همون مقید و رقبه مؤمن باشد، تعین پیدا می کند امتثال اون حکم واحد در همون رقبه مؤمن. و اما در مطلق الوجود چون به عدد افراد منحل میشه، استیعاب و شمول داره، احکام زیاد به عدد هر فرد یک حکمه. کل ما این طاهر، هر فردی طاهره. یا انزلنا من السماء ماء طهورا، که مقید ماست، هر فردی از آب آسمان طاهره. پس احکام متعدد به عدد افراد. وقتی که احکام به عدد افراد متعدد بود، خب هر فردی نسبت به همون حکم خودش تعیین داره، چون هر فرد یک حکمی داره. پس هر کدام از این افراد حکمشون معینه نسبت به حکم خودش، مالوی دیگه مال دیگری که نیست، تعیین داره. ولذا اینجا نمیشه گفت که مقید ظهور در تعیین دارد، چون او بقیه افراد هم ظهور در تعیین داره، چون هر فرد یک حکم داره و هر فرد نسبت به حکم خودش تعیین داره. ولذا اینجا میگیم احترازیت. اگر چنانچه مطلق حمل بر مقید نشد، خب اینجا بهرن مقید ما قید و سما احتراز از بقیه نیست. اما اگر مقید شد مناش احترازه، و وقت ظهور مقید در احترازیت، این مقید ما. به بیان دیگر مطلق ما فرض کن 10 تا فرد داره، یکش مقیده، هر کدام اینها یک حکم دارن و حکم هر کدامی مخصوص خودش متعین درونه، فرقی از این جهت با هم ندارن، هر کدام داره یک حکمه، حکم هر کسی مال خودشه، مثل هر کسی یک کلاه داره مال خودشه، یک عباد داره مال خودشه. اما مقید یک امتیاز، یک امر خاص داره، تنها اون امر مطلق نیست، یک امر خاصی هم داره. و وقت به خاطر این امر خاص میگیم یک ظهور پیدا میکند در احترازیت، یعنی به این معنا که به خاطر امری که من دارم باید تو احتراز کنی از احکام بقیه، اون حکمی که من دارم امتثال کنی. پس جای تعین نیست، چون همه هر کدام یک حکم دارن، ولی جای احتراز چون امر خاص داره، به خاطر امر خاص میگیم که به خاطر این امر خاص تو باید مرا امتثال کنی و از دیگران احتراز کنی، به اصطلاح احتراز کنی. احتمال این هست که فرقش همین بشه که آقای فقانی هم اشاره کردن و نوشته ایمان تقریبا همینه. بل یمکن ان یکون الفرق فی وحدت الحکم فی صرفه و تعددهی فی المطلق از عند وحدتهی یدور المقید بین تعین مفادهی دوکان مقدما علی المطلق و تخییر بينه وبين صار أفراد المطلق لو لم يكن مقدما عليه، وأما عند تعدد الحكم وانحلاله بعدد أفراد المطلق حيث أن طبقات توضيحا بالصلاح داده. خير هذا تمام الكلام در مقام الرابع. در وقتی که حکم تکلیفی باشد، در این بحث طولانی خیلی مفید مطلق و مقید که در فقه هم خیلی کاربرد داره بحث ما، کمتر جوی است که ما مطلق و مقید داشته باشیم، گفتیم بحث ما در چهار مقام عدل مطلق و مقید، که مقام چهارمش این بود که اگر مطلق بود و مقید اینجا چیکار بکنیم. خب در این مقام چهارم مطالبی بود که این مفادشون حکم تکلیفی باشه، حکم وضعی باشه، تکلیفی الزامی باشه یا استحبابی، تا حال اونجایی که مفاد حکم تکلیفی الزامی باشد تمام شد، که اگر مفاد مطلق و مقید ما حکم تکلیفی الزامی باشد تمام شد و معلوم شد که مفاد صرف الوجود اگر باشه قطعا حامل میشه مطلق، مطلق الوجود اگر باشه به نظر ما حامل نمیشه و بیانی که بودش. انشالله فردا اگر زنده بودیم اون جایی که مفاد حکم تکلیفی ندبی باشه استحبابی کار انشالله امشب نگاه بکنید، فردا اون جایی که دوران بین مطلق مقیدی که مفادشون دو حکم ندبی هست خواهد بود و بیان خواهی میکنم. یه مقدار این وقت داریم صلوات بفرستید. الان حق عرض کنم که ظاهرا امروز هم سالگرد شهادت مرحوم میثم تمار، ظاهرا امروز یا دیروز، بله نفهمیدم. حال غیر از هاشم عباس قومی میثم دیروز بار میثم بود. خب دیگه چون ما به نام میثم شروع کردیم انشاءالله هاشم عباس هم راضیه. بازم صلوات بفرستید. عرض کنم که میثم تمار و عده‌ای از خواص بودند که به خاطر اون موقعیتی که داشتن و معرفتی که نسبت به امامشون داشتن یه مقام خاصی رسیدن و این معرفت رو بقیه نداشتن، یعنی از نظر عملشون خیلی با هم فرق نمی کردن، با هم نماز می خوندن، روزه می گرفتن، حج می رفتن، ولی اون شناختی که میثم و کمیل و حبیب و این نخبه ها داشتن از امام بقیه نداشت. بیعت می کردن، پشت سر علی از ها نماز هم می خوندن، شمشیر هم می زدن، اما اون معرفتی که نداشتن نداشتن. و بنده خیال میکنم که معتقدم که شیعه های زمان ما از نظر شناخت امام تقریبا از میثم هم کم ندارن، یعنی همون معرفتی که میثم و کمیل ها نسبت به امه داشتن شیعان الان ما همون رو دارن، یعنی همون جور که میثم و کمیل و افراد اینها امام رو واقعا قادر بر هر چیزی میدانستن، الان شیعه های زمان ما به حمدالله همین جوره، ولو از نظر عملشون در مقام عمل هم مثلا تارک بعضی عمل باشه، اما عقیده شیعه در زمان ما تقریبا میشه گفت نظیر همون نسبت به شناخت ائمه عقیده میثم ها و تمار هاست. در هر صورت خب نقل میکنن که میثم برخورد کرد با رشید هجری، ظاهرا برخورد کرد، بله عرض کنم که یا برخورد کرد به حبیب، حبیب بن مظاهر. یه عده اونجا نشسته بودن کنار دیوار کوفه، بعد علائمی که در میثم بود حبیب بیان کرد، گویا میبینم مردی که چنین است و چنین است و چنین است و قد به چنین دارد و صورت چنین و سرش اصل است و کذا و کذا، که در راه محبت علی و آل علی زبانش را قطع میکنن، چهاردست باش هم میبارن، به دارش میزنن، یعنی تو ای میثم سرنوشت اینه. میثم هم علائمی که در حبیب بود بیان کرد، میبینم مردی که چنین است و چنین است، بیاری فرزند پیغمبر قیام میکند و در این راه شهید میشود، علائم حبیب رو بیان کرد و رفتن. و کسانی که اونجا نشسته بودن با هم یه نگاهی کردن، اینا چه گفتن مثلا، حالا شاید هم بگن اینا موجی بودن مثلا رفت حرفی گفتن. اینا که رفتن رشید هجری آمد، اونم جز امینا بود، خورشید گفت که حبیب یا میثم اینجا نیومدن. گفتن چرا آمادن؟ یک همچه حرفای دریبری گفتن و رفتن. بعد خورشید گفت که خدا رحمت کند میثم را، فراموش کرد که بگه که اون کسی که اون علامات که داد که بیاری به سر پیغمبر میرود، سر او به گردن اسب قاتلش خواهد بود و چند درهم هم جایزه بیشتری خواهد گرفت اون شخص. از این فراموش کرد و رد شد. بعد گفتن بازی مثلا از اون موجودتر رو از اون دریوری تر میبیند. در هست صورت یه روز میثم آمد و یه درختی بود اونجا در کوفه، دروغ باقی بود، یعنی همه روزه برنامه بود، پای اون درخت نماز میخوند، آب میزد، جارو میکرد، نماز میخوند و با دستش هم گاهی به تنه این درخت خرما میزد، میگفت خلق تلک و رزق تلی، من برای تو خلق شدم، تو هم برای من روش میکنی و قوی میشی. و یک کسی اونجا بود، خانهش اونجا بود، بهش گفت که وقتی من همسایه تو شدم، حق همسایه رو رعایت کنی. او گفت مبارک هم خیلی باقی بخری مثلا همسایه ما بشی. گفت علایی حاله. گذشت تا این که میثم رسید اونجا، به یک روز دید که این درخت بریدن و مرگ من نزدیک شد. روز بعد آمد دید که از تنه این درخت تخته درست کردن. گفت نزدیکتر شد به خانهش، حالا رفت یا در مغازهش بود، چون خرما فروش بود میثم تمار مغازه داشت. از طرف عبیدالله زیاد آمدن و میثم گرفتن بردن به شهیدش کنن. تقریبا 17 روز محرم بود، سال 60 محرم بود، همون سال که امام حسین شهید شد. بعد ابن زیاد گفت میثم تو هستی؟ گفت بله. گفت مولا چه گفته؟ گفت مولای من به من فرمود در راه دوستی علی و آل علی تو پسر زیاد دست با من قطع میکنی و زمان من قطع میکنی، من رو به دار میزنی. گفت برای که دروغ مولاد معلوم بشه دست باش قطع کنی اما زمانش قطع نکنی. گفت مولای من دروغ نگه. و عیسی بردن همون درختی که پای اون درخت نماز میخون و تخته کرده بودن، به تخته های همون درخت میثم به دار زدن، چهار دست باش قطع کردن. دار اون زمان هم نمی کشتن اشخاصه، مثل که سریع میشه زردر درست می کردن با تخته و چهار دست پای این اعدامی رو به اینا می بستن، بی تخته ها می بستن، هیچش نمی دیدن. معمولا هم دور همین دار بودن تا وقت از گرسنگی می مرده. دار اون زمان می شکل بوده، بسته بوده، معمولای حکومت هم دور برش کسی بهش غذا نده تا از گرسنگی می مرده. میثم چهار دست پاش بریدن و به این چهار تا تخته بستنش و برش کردن رفتن. میثم هم شروع کرد به از آینده اخبار کردن. مردم جمع شدن و میثم تمار آدم کم نظیری بود، بالاخره میشناختنش. بعضی گریه میکردن، بعضی علایی حاله. گفت الان دیگه وقتی حرفا نیست، قلم و کاغذ هرچست بیارین که مطالعی بگم که در آینده سرنوشت شما رو بگم. شروع کرد به از آینده خبر دادن. پسر پیغمبر را شهید خواهن کرد، این خانواده با شما چنین چنین. به ابن زیاد خبر دادن که اگر میثم زبانش پیدا نشود، باید نیست که این مردم کوه علیه تو شورش کنن. یه مطالبی درباره تو و پدرت و یزید و تشکیلات یزید میگه که چون مرد راستگوی هم بودن، مردم قبول میکنن در اشراعات در لحظه آخر عمر، میکنن مردم علیه تو قیام کنن. گوبان زبانش مباره. بعد کن قصاب ابن زیاد آمد، گفت میثم، گفت چه میگین؟ گفت هات لسانک، زبانت بده. اینم زبانش در، گفت خود لسانی، من نگفتم مولای من دروغ نمیگه، اینم زبانم. زبانش در آورد و اونم گرفت و زبان میثم برید. زبان که برید بعد از چند لحظه هم میثم شهید شد. بعد او کسی که میثم بهش میگفت وقتی که همسایه تو شدم رعایت حق همسایه رو بکنی، فهمید که میثم اشاره به این دار خودش داشته و فهمید این که هر روز میثم اینجا میآمد نماز میخوند پای این درخت، این اشاره بوده به این که این درخت درختی است که پایان عمر من به اصطلاح روی تنهای همین درخت و صلیب همین درخت خواهد بود. با این وضع هم شهید شد و دست از محبت علی علیه السلام هم بر نداشت. هرچم ابن زیاد اصرار کرد قبل از داردن که از علی برگرد که کشته میشه، گفت از علی برگردم یعنی در خانه تو اصلا امکان نداره، باید در این راه من کشته بشم. در هر صورت با این وضع شهید شد. خدا رحمت کند مرحوم علامه عسکری، ایشون یادمه که وقتی میاد مشهد چند سالی که منزل ما میامد، قبلا تلفن میکرد که میخوام بیام و اگر بشه افراد بیان که باشن صحبت کنم. ایشون برای ارشاد مردم بیشتر مقید بود تا آمدن حرم امام رضا علیه السلام. اگر بر نفر دو نفرم می بود وقت صرف همون دو سه نفر می کرد، مطالبی که به دردشون مخورم می گو به ایر مقدم می داشت بر آمدن به حرم. یه وقت ایشون که قبل از آمدنش ما گفت و ما این هم بعضی همسایمون دانشگاه رو گفتیم اینا آمدن اصلا دانشگاه و خب میسم اینا نصیحت میکنه شروع کنه سو آی عسکری شما اون وظیفه دارین بالاخره کذا و کذا به اینجا رسون، منظورم اینه. بعد آی عسکری مرحوم فرمود که من معتقدم که همه مردم باید مثل میسم باشن. میسم دار را منبر قرار داد و سردار شروع کرد موعظه کردن و مردم را به در خانه علی سوق دادن. شما هم که استاد دانشگاه هستید باید اون صندلی تدریس را گاهی منبر قرار بدین. او راننده ماشین هم پشت فرمون که هست همون پشت فرمون بردن را گاهی منبر قرار بده. و تقریبا کلش این بود و من معتقدم که هر کس در هر کاری گاهی باید همون مرکز کار خودش را مثل میسم اون وقت منبر قرار بده. میسم دار رو منبر قرار داد و شروع کرد به موعظه کردن. خب بالاخره در پایان عمر به این خوبی هم میسم از دنیا رفت و عرض کردم از نظر عقیده، عقیده میسم همون عقیده شیعه های حالا بود، بیش از این ظاهرا نبود. نهایت خب اون عملش عملی بود که پایان کارش این بود و عمل ما ها اون عملشون نیست، لذا به پایان کاری که دیگه امیدواریم که پایان بدی هم نباشد. امیدوارم خداوند عالم تا آبروی میسمه های زنان دشمنان شیعه را در هر کجا کس نیست نابودشون بگرداند و شیعیان علی و آل علی از تمام خطرات محفوظ